ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دولت عراق عملیات پس گرفتن تکریت از گروه خلافت اسلامی را آغاز کرد. نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز در ژنو آغاز شد. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا از امروز در سوئیس از سر گرفته می شود. نیروهای دولتی عراق عملیات پس گرفتن شهر تکریت را از دست گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق از بامداد دوشنبه آغاز کردند. شهر تکریت در استان صلاح الدین زادگاه صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق است که از تابستان گذشته همزمان با موصل به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد. به گزارش خبرگزاری فرانسه حدود 30,000 نیروی ارتش عراق، نیروهای ضد تروریسم، پلیس، شبه نظامیان شیعه و قبایل سنی مخالف داعش با حمایت نیروی هوایی عراق حمله به تکریت را آغاز کردند. خبرگزاری فارس نیز میگوید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه از شنبه شب برای نظارت و مشورت به فرماندهان میدانی عراق در منطقه به سر میبرد. 28مین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد. این نشست از 2 تا 27 مارس 11 اسفند تا 8 فروردین ادامه خواهد داشت و در طول آن سیاست‌های دولت‌ها و حقوق بشر، حقوق کودکان، خشونت علیه زنان، مجازات اعدام، حقوق معلولان و ناتوانان، تبعیض نژادی و تغییرات اقلیمی در گروه‌های کاری بحث می‌شود. همچنین گزارش‌های سازمان ملل درباره کشورهای مشخص از جمله ایران و اسرائیل ارائه خواهد شد. در جریان این نشست از جمله پیشنویس دو قطعنامه درباره همکاری ایران با جامعه جهانی درباره حقوق بشر و تمدید مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم به رأی گذاشته می‌شود. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا هم امروز در آغاز نشست شورای حقوق بشر سخنرانی کردند. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا از امروز در مونترو سوئیس از سر گرفته خواهد شد. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه ایران و آمریکا هم اکنون در ژنو هستند تا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کنند و سپس عصر امروز برای مذاکرات دو جانبه هسته‌ای به مونترو خواهند رفت. مذاکرات در سطح معاونان وزیران خارجه با حضور عباس عراقچی و وندی شرمن و هیئت‌های دو کشور از ظهر امروز در مونترو آغاز می‌شود. هلگا اشمیت نیز از سوی اتحادیه اروپا در این جلسات حضور دارد. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد با موافقت دادستان تهران به مرخصی آمده است. آقای رحیمی هنوز چند روزی نیست که به خاطر محکومیت سنگین در زندان اوین است که خیلی زود با مرخصی یک هفته‌ای او موافقت شده است. بیشتر بشنوید در همین باره از وحید پوراستاد.
این قرارداد در واقع با مقامات حوثی که پایتخت رو به تصرف درآوردن امضا شده. ضمن اینکه محتوای قرارداد حاکی از این هستش که 28 پرواز در طی یک هفته، یعنی روزی 4 پرواز اتفاق بیفته بین تهران و صنعا، که اساساً نه این مقدار حجم تجاری بین تهران و صنعا وجود داشته، نه این مقدار حجم روابط توریستی وجود داشته. از طرف دیگر آقای هادی منصور که رئیس جمهور قانونی کشور هستش اعلان کرده هر گونه قراردادی فاقد صلاحیت است، خصوصاً اینکه در شرایط کنونی کابینه‌ای که قبلا وجود داشته هم کابینه الان در حصر خانگی هستند و بنابراین پرسش‌های بزرگی روی قانونی بودن این قرارداد هستش. جز این که نشان میده تهران حمایت جدی داره میکنه از حوثی‌ها که قدرت بیشتری بگیرند و احتمال هم داده میشه که حمل اسلحه در این پروازها خواهد بود، فعلا گمان زنی‌ها روی این مسئله میچرخه.
پس حالا به این ترتیب این برقراری پرواز بین تهران و صنعا چقدر میتونه در معادلات سیاسی و حتی نظامی تحولات یمن در آینده تاثیر بذاره؟
قطعا همینطوره. ببینید الان کشور یمن کشوری شده با دو پایتخت، پایتختی که به طور رسمی صنعا بوده الان در تصرف حوثی هاست و پایتختی که رئیس جمهور به اونجا کوچ کرده، منتقل شده شهر عدن که آقای هادی در اونجا هستش و بنابر اخباری هم که رسیده بعضی از کشورها سفارتخونه خودشون در عدن بردن، کشورهای حاشیه خلیج فارس. پس کشوری شده با دو پایتخت. بنابر این یا کشور بایستی تجزیه بشه و یا اینکه اگر یکی بر دیگری بخواد غالب بشه بایستی جنگی در بگیره تا یک نفر پیروز بشه. فاز دوم در حال حاضر قوی تر هستش و اگر قرار باشه جنگی در بگیره، پس بنابراین طرفین بایستی دو عده خودشون را از نظر نظامی قوی بکنن. گمان زنی برای اینکه این پروازها با این تعداد در هفته روزی 4 پرواز بخواد اتفاق بیفته، ظاهرا اشاره به این داره که تقویت بنی نظامی حوثی‌ها در دستور کار تهران قرار گرفته.
آقای علیزاده، آقای عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری مصطفی، یا اینکه الان میگه من رئیس جمهوری قانونی یمن هستم، در اتهاماتی که علیه حوثی‌ها مطرح کرده علاوه بر نقش ایران بر نقش علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین هم اشاره کرده. همین آقای عبدالله صالح در زمانی که در قدرت بود با حکومت ایران رابطه چندان مناسبی نداشت و خود او هم از رابطه حوثی‌ها با ایران انتقاد می‌کرد. چطور شده که الان آقای عبدالله صالح در جبهه ایران و حوثی‌ها قرار گرفته؟
نخست اینو اشاره کنم که آقای هادی ایشون تقاضای استعفای خودش رو داده بودش، اما پارلمان این کشور استعفا رو نپذیرفت، پس بنابراین دوره ماموریت ایشون ریاستشون همچنان ادامه داره. اما در خصوص اینکه ایشون آقای علی عبدالله صالح رو هم دستن در کار این تحولات میدونه، این میتونه ناشی از این باشه که آقای هادی اعتقاد داره که در این فضای متشنج بین طرفین، یعنی حوثی‌ها و دولت مرکزی، آقای علی عبدالله صالح هم میخوادش به اصطلاح در آب کلالود ماهی خودش رو بگیره. یعنی در اثر تضعیف شدن دو طرف، آقای صالح میخواد به قدرت برگرده و این هم یکی از تئوری ها هست. لذا در جنبندی آقای هادی منصور رئیس جمهور کنونی عواملی رو دخیل میدونه، از جمله تهران، از جمله آقای صالح رئیس جمهور پیشین، و حتی اشاره هم چون کرده به تمایل روسیه در این که در این پروسه دستی باشه.
آیا از احتمال دخالت مصر با توجه به اینکه این تحولات نزدیک منطقه باب المندب هست، آیا احتمال دخالت نظامی مصر میره برای کنترل اون منطقه؟
شدیداً اعتقاد دارم که تحولات به طرف یک درگیری نظامی به من خواهد کشید اگر راه‌های دیپلماتیک رو طرفین گردن ننهند. مسئله منطقه باب المندب بسیار منطقه استراتژیکی هستش برای تجارت جهانی و از جمله مصر، و اما دخالت مصر مستقیماً و به رأس نخواهد بود. اگر برنامه حمله نظامی در کار باشه، مسلماً یک برنامه هماهنگ شده بین چندین کشور عربی خواهد بود و به اضافه حمایت خارجی از جمله ایالات متحده، به دلیل اینکه اونها هم در مسئله برهم خوردن نظم تجارت جهانی متضرر خواهند شد.
آنچه که شنیدید گفتگوی همکارم رضا جمالی بود در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، درباره اینکه یک روز بعد از اعلام توافقنامه هوایی میان ایران و یمن و فرود یک هواپیمای شرکت ماهان ایران در فرودگاه صنعا، عبدر به منصور هادی رئیس جمهوری یمن که به شهر عدن در جنوب این کشور گریخته، توافقنامه هوایی میان ایران و حوثی‌های یمن را غیر قانونی و نامشروع اعلام کرده بود. با پوزش از اینکه پیش از این شما رو دعوت به شنیدن گزارش دیگری کرده بودیم. در ادامه تعدادی از پیام‌های شنوندگان رو همکارانم آماده کردن برای این ساعت بشنویم.
یا آقایی که تماس گرفته بود میگفت ایران اول قدرته، هیچ کی نمیتونه جلو ایران وایسه، تو فکر میکنی با این موشک فجر 3 فجر 6 اینا کاری میتونن بکنن؟ نه بابا عزیز، نه عزیزم، ایران اول قدرته. اعدام و مال مردم خوری و دستی و تجاوز و قفت دست پا و زندان و چکنجه و تجاوز مردم خودشه. با تشکر از رادیو فردا، صدای ما مردم داخل ایران.
من قول میدم که آقای نتانیاهو حاضره کلی خرج کنه که دوباره کسی مثل احمدی نژاد رئیس جمهور بشه و مسئول مذاکرات هم کسی مثل آقای جلیلی، چون سیاست های اونها در این 8 سال آنقدر ایران را ضعیف میکرد که دیگه رقمی در سیاست بین الملل نبود.
شنیدم که این ایران به عراق پیشنهاد داده که محافظت از آثار باستانیشون به عهده بگیره. شما اول یاد بگیرید که از آثار باستانی و ادب و فرهنگ و هنر خود ایران محافظت بکنید، مال عراق پیشکشتون. شما که نمیتونید از مال خودتون محافظت بکنید به خوبی، چطور ادعا دارین که میخواید مال مردم محافظت بکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ده ها هزار تن از شهروندان روسیه روز یکشنبه در بزرگداشت بوریس نمتسوف از رهبران اپوزیسیون حکومت کنونی روسیه در مسکو راه پیمایی کردند. نمتسوف، سیاستمدار 55 ساله، منتقد پوتین و رهبر شماری از احزاب اپوزیسیون در سالهای گذشته، نیمه شب جمعه در حاشیه شاهرای در نزدیکی کاخ کرملین به ضرب گلوله کشته شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه ده‌ها هزار تظاهر کننده که خبرگزاری‌ها تعداد آنها را بین 70 تا 100 هزار نفر تخمین می‌زنند، به خیابان‌های مسکو آمدند تا اعتراض خود را به کشته شدن بوریس نمتسوف، سیاستمدار مخالف پوتین، ابراز کنند. نمتسوف، معاون اسبق نخست وزیر روسیه، از مخالفان سیاست‌های کرملین در قبال اوکراین به شمار می‌رفت و سالها پیش رهبری چند حزب اپوزیسیون را نیز بر عهده داشت. وی قبل از نیمه شب جمعه این هفته در کنار یک بزرگراه در میدان اصلی نزدیک به کاخ کرملین، هنگامی که با دوست دخترش بود، از پشت هدف 4 گلوله قرار گرفته کشته شد. این رویداد اما از دید یک دوربین نظارتی خیابانی در نزدیکی محل حادثه دور نماند و تصاویر ضبط شده لحظه کشته شدن نمتسوف را به نمایش گذاشت. آنا دوریستاکایا، دوست دختر بوریس نمتسوف، در هنگام قتل او آسیبی ندیده است. از دسامبر سال 2012 که حدود 100 هزار تن از مخالفان پوتین در مسکو تظاهرات کردند، این اولین بار است که به گزارش خبرگزاری‌ها چنین گردهمایی بزرگی بار دیگر در پایتخت روسیه تکرار می‌شود. تظاهرکنندگان در میان تدابیر امنیتی شعارهایی چون من بوریس هستم، وحشتی ندارم و یا اینکه گلوله ها از آن همه ماست و جنگ در اوکراین را پایان دهید را تکرار می‌کردند. در حالی که بنابر گزارش ها مخالفان کرملین مرگ بوریس نمتسوف را یک قتل سیاسی و با هدف ترساندن مخالفان توصیف کردند، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز شنبه در تلویزیون دولتی روسیه قول داد که قاتلان بوریس نمتسوف را مجازات کنند. این در حالی است که رهبران شماری از کشورهای غربی خواهان تحقیق در مورد رویداد شدند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری ABC از دولت روسیه خواست تحقیقاتی را به صورت جدی و بی‌طرفانه در مورد کشته شدن نمتسوف انجام دهد. آقای کری گفت نه تنها باید روشن شود چه کسی ماشه را کشیده، بلکه مهمتر این که چه کسی این دستور را صادر کرده است. Not just of who actually fired the shots, but who if anyone may have ordered or instructed this or been behind this. در همین حال کمیته تحقیق حادثه که مستقیماً به پوتین گزارش می‌دهد، در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفته است که ممکن است بوریس نمتسوف قربانی یک بازی برای ایجاد بی‌ثباتی شده باشد و اینکه کمیته اکنون ارتباط احتمالی این قتل را با مناقشه اوکراین بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 6000 نفر نیز روز یکشنبه با حمل پرچم‌های اوکراین به میدان سن پترزبورگ آمدند و خواهان پایان جنگ اوکراین شدند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد نمتسوف ساعاتی قبل از کشته شدنش در یک ایستگاه رادیویی از شهروندان روسیه دعوت کرده بود که در راهپیمایی که قرار بوده است روز یکشنبه در مسکو انجام دهد به او بپیوندند. اما کشته شدن نمتسوف انعکاس‌هایی نیز در سایر نقاط اروپا داشت، از جمله در ورشو پایتخت لهستان و در پراگ پایتخت جمهوری چک، که تظاهرکنندگان برای بزرگداشت نمتسوف گرد آمده و شمع روشن کردند. تظاهراتی نیز در ویلنیوس پایتخت لیتوانی و کیف پایتخت اوکراین گزارش شد. انتظار می‌رود مراسم خاکسپاری آقای نمتسوف سه‌شنبه هفته جاری برگزار شود.
کیان معنوی گزارش میداد. 17:14:30 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. در این بخش خبری با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا همراه باشید.